آقای علیرضا، آیا اعدام درمانی اصطلاح خوبی رو به کار بردین؟ آیا اعدام درمانی مخالفان سیاسی که ربطی به دین ندارد اثر مثبت داشته برای هدایت، چه در زمینه سیاسی و دینی، راهکار، همچنین انحرافی، در حالی که گوش شنوایی نیست؟ ببینید، نه، کاملا نتیجه معکوس داره. اینم برای که من حرف خودم نباشه، چون مقابلمون این حاکمیت ادعای پیروی از ولایت علی میکنند، تو همون عهدنامه مالک اشتر امام علی میفرمند که فلا تقوین سلطانک به سفک دم حرام، مبادا بخوای تقویت کنی پایه های حکومت تو با خون، سفک دم ریختن خون حرام. پن نزالکم ما یوزعفهو، این کار تضعیف میکنه حکومتو و یوهنهو، سستش میکنه، وهنش میکنه و یوزیلهو، اصلا زائل میکنه حکومتو و ینقلهو، اصلا منتقل میکنه به یک نظام دیگه. سه چهار بار تو همون عهدنامه مالک اشتر ببینید همین فلسفه رو مطرح میکنن، میگن برخلاف تصور همه مستبدین، اعمال خشونت نتیجه کاملا معکوس داره، کاملا معکوس. من یک بار یه تجربیاتی رو، خاطراتی رو مطرح کردم، چون وقت گرفته میشه و اینا، میگفتم خدمتون تجربیاتی که قبل از انقلاب داشتیم که چقدر نتیجه معکوس اون رژیم قبل از انقلاب داشت، که همین شدت عملاش یکی ده برابر شد، به خودش علیه خودش برگشت. بعدی مطابق درس امروزتون که خط قرمز خدا آزادی و عدم اجبار و زور در پذیرش دین است، پس رفتار پیامبر با یهود بنی قریظه و گردن زدن مردانشان و تصاحب ریحانه و بقیه زنان قبیله و اموالشون چگونه تفسیر می شود؟ ببینید، یه وقت هست که کسی توهینی میکنه، یه وقت هست که جنگه. یهودیان بنی قریظه بعد از اون جنگ احزاب، در واقع ببینید جنگ احزاب، مسلمان ها محاصره شده بودن، مسلمان ها 3,000 نفر بودن، توسط 10,000 نفر مدینه محاصره شده بود. اگه اون خندق سلمان فارسی نبود، اینا آمده بودن قتل عام کرده بودن. اطراف مدینه در واقع دوروبرش همش کوهستانه، قبائل یهودی هم اطراف مدینه تمام بودن. اونها یکیشون خیانت کرده بود، به محاصره کنندگان پیام داده بودن شما از طریق ما میتونید از پشت وارد مدینه بشین و ساخت و باخت، حالا داستانش مفصله. اونا در واقع ساخت و سازی کرده بودن. پیامبر، حالا نمیخوام وارد جزئیات داستان بشم، که تو این توطئه رو مهارش میکنن که نتونن اونا یه همچین سوء استفاده ای بکنن، و به جنگ که تمام که میشه، اونها هوا سرد میشه، با طوفان سختی هم میاد و محاصره کنندگان مجبورشن ترک بکنن مدینه رو. مسلمان ها سراغ اونها میرن که ما که با هم پیمان همزیستی مسالمت آمیز داشتیم، طبق قانون اساسی مدینه ما همه در برابر همدیگه وظیفه داشتیم، چرا خیانت کردین؟ اونا قلعه هاشون میبندن و خیلی هم مستحکم بوده، قلعه هاشون هم هنوز هست، چون منطقه دیگه یخبندون اینا نیست، هم سالم مونده. البته عربستان نمیذاره کسی اونجا بره، نمیخوان اسرائیل رو تهدید بکنن، تحریکش بکنن. به هر حال جنگی با اونا میشه، در اون جنگ اونا شکست میخورن، یه تعدادی اسیر شدن. خب تو جنگ بعد میگن چیکار بکنیم با این؟ اونا یکی از خود یهودی ها که مسلمان شده بوده، بزرگشون بوده، مریضم بوده، میگن هرچی اون رأی داد. خلاصه سراغ او میرن، اونم در واقع خود یه یهودی که مسلمان شده بوده، بزرگ اون هم بوده، اون چنین رأی رو میده. حالا تو زمان ما خب راهلای دیگه ببخشین خب هست، ولی تو جنگی که خیانت کردن، هستی یک جامعه رو در معرض نابودی قرار داده بودن با اون خیانتی که با دشمنان مسلمان ها، با با کافران و بت‌پرستان کرده بودن، کل موجودیت داشته از بین میرفته. حالا این دیگه یک کلاغ چل کلاغ کردن، گفتن 700 نفر نمیدونم بوده حضرت علی گردن زد، و آخه 700 تا آدم دقیقه هم یه دونه بخواد پشت سر هم گذاشته باشن دقیقه یه گردن بزنه حدود 12 ساعت طول میکشه دیگه. این قلوف ها شده، شاید 7-8 نفر مثلا بوده، چیزای اصل کاریشون بوده، که خب اینا خود یهودی هم اینو دامن زدن و امروز هم تو بوق همه جا دارن میذارن دیگه. مسئله جنگ بوده، نه مسئله مخالفت های سادهی که فکریه. همه بحث امروز من درباره آزادی اندیشه است. بله، اگرم کسانی به مسلمان ها حمله میکردن اون موقع، اینا با چنگ و دندون تا اونجا که میتونستن دفاع میکردن. در مورد جنگ مسئلهش کاملا فرق میکنه. من صحبتم راجع به آزادی و اختیار انسان در بعد اندیشه است. هر چی دلش میخواد بنویسه، بگه، به مقدساتم توهین بکنه، هیچ کیفر دنیایی نداره. قرآن داره میگه، میگه آن چیزایی میشنوین که کارت به استخونتون میرسه ازن کثیرا، نه یکی دوبار، ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. ما هیچ وظیفه‌ای نداریم در قبال دشنامگویی اونها عکس العملی نشون بدیم. دیگه یه بارم عرض کردم، این خیلی معروف آقای مطهری هم تو کتابش نوشته به امام باقر میگه انت بقر، تو گاوی، بقر یعنی گاو نر. میگه نه، من باقرم، باقر شکافنده. میگه که مادرت رخشور بوده، شنیدم مادر رخشور میگه اگرم بوده باشه خب کار خوبیه، خدمت میکرده مردم. میگه نه، شنیدم بدکاره بوده. حالا به یک کسی بگن بدکاره دیگه، میگه که من دیگه پس حقم دارم اونو بکشمش، خون جلو چشممو گرفت نمیدونم. میگه اگه بدکاره بوده خدا ببخشتش، اگه اتهام خدا تو رو ببخشه. اونا ارادهشون رو تقویت کرده بودن، عمل کردشون تابع اندیشه خودشون بود، نه اینکه او چی میگه من چیکار بکنم. این هم که دشمن اسلام تا دلشون میخواد بذار بگن، بنویسن کتاب، بنویسن فیلم، تهیه کنن. اگه من و شما باور داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم، اعتقادمون سوس میشه به خاطر این. اگه ریشه داشته باشه، فهمیده باشه، هر چی دلشون میخواد بذارن، خسته میشن وقتی ببینن اثر داره اونا مینویسن، وگرنه مگه مریضن که ای بنویسن. تو کشور اروپایی امریکا وسوسه های شب قبل از شهادت حضرت عیسی رو فیلم مثلا تهیه کردن، آخرین وسوسه های مسیح، بدترین چیزها رو هم گفتن. وقتی اعتراض مردم نکنن کسی کاری نمیکنه. آقای بهروز، حکم سوزاندن پرچم همجنسگرایان در امریکا چیه؟ حکم انکار هولوکاست چیه؟ حکم سوزاندن پرچم همجنسگرایان در امریکا، یعنی کسی اگر بخواد این کار بکنه امریکا مقابله میکنه باش؟ میگه که خلاف قانونه. من غیر از این میگم، من میگم آزادی، میگم همه آزادن. حالا همجنسگرایان هم میخوان حرکت کنن، حالا اگه یک کسانی هم بیان بسوزونن پرچمشون، طبق قانون، نه قانون دینی، قانون مدنی امریکا، تو امریکا قانون مدنی وجود داره. انکار هولوکاست ربطی به چیز نداره، ربطی به چیز امریکا نداره. تو اروپا با نفوذ خود یهودیان باعث شده که میگن چون تحریک در واقع ضد یک نژاد یهوده دشمنی و تنفر به وجود میاره، نباید این کار کرد. من صحبتم صحبت اسلامه، صحبت انکار هولوکاست نیست. حالا اگر فرض کنید توی اروپا یا تو امریکا یا کسی بد گفت، مثلا انکار کرد که مثلا این هولوکاست نبوده، بله مطابق قانون که تصویب شده میگن چون تحریک کننده یه تعصب ضد نژادیه جریمه داره. بله، نویسنده یه کتابی هم که زیر سوال برد، گفت اصلا یه همچی چیزایی نبوده، این ارقام بسیار آگراندیسمان شده و یه تعداد هم آژانس های یهود خودشون تحویل به نازی ها میدادن. این رو روژه گاردی نویسنده فرانسوی بود که کتاب نوشت، و خب حمله کردن به اون کتاب فروشیش تو پاریس، آتیش زدن اونجا رو. و خود اون را محاکمه کردن، محکوم کردن، جریمش کردن. خب اینا هست. من دارم بحث اسلام میگم. حقوق بشر در اسلام بالاتر از اون چیزی است که حتی توی اروپای امروز دارن تبلیغ میکنن. از نظر قرآنی اینا هیچ چیزی نداره. اونا آزادن که هولوکاست رو زیر سوال ببرن، خب این طرف هم بیاد دفاع بکنه. اینا نفوذهای سیاسی است که گروه های دیگه کردن. حالا اینا هست. ببخشید یه چیز دیگه هم بود، سوال عوض چیز عوض کردی اگه ممکنه دوباره تو سوال قبلی رو لطف کنید بیارید. آه بله، کودک آلمانی که پلیس آلمان آمد تو خونش جلو چشم پدر و مادر بردنشون در مدرسه، گفته هم جنسگرایی گناه هست، فیلمشو ببینید. خب حالا بگیم پلیس آلمان هم اومده توی خونه یه جوانی رو مثلا برده. خب بله، اونا چون میگن که حق نداره که کسی علیه همجنسگرایان کاری بکنه، اینو دستگیرش کردن. خب عرض کردم اینا قانون دینی نیست، ربطی به مسیحیت نداره. در دنیای غرب میگن که هر کسی کار خودش رو باید بکنه، هیچ کسی حق نداره. اگه به یه مسلمونم، اونایی که قرآن آتش زدن گرفتن خیلی ها رو، دادگاهی کردن، میگه کسی حق نداره به دیگری تعرض بکنه. یه مملکت آزاد، دین هر کسی با مربوط به خودشه. اتفاقا تو امریکا به خصوص هیچ کسی از کسی دیگه نمیپرسه که تو دینت چیه. از جمله چیزاییست که خیلی بده اگه کسی سوال بکنه، بهشون بر میخوره، یا امور شخصیه. اصلا آدم ممکنه 20 سال با کسی دوست باشه، نفهمه این مسیحیه، مسلمونه، یهودیه. اصلا مسائل خصوصی رو کسی سوال نمیکنه. شما چند حقوق میگیرین؟ چند تا بچه دارین؟ روابطتون خوبه؟ خوب نیست؟ کجا زندگی میکنین؟ امور شخصی عادت کردن. یه فرهنگه که کسی معمولا نمیپرسه. خیلی استثناست کسی از کسی بپرسه. حالا تو اروپا رو من نمیدونم. تو امریکا که اصلا همچه سوالاتی نمیکنن از کسی دیگه. بنابراین یه امور مربوط به مدنیه، قوانین مدنیه، ربطی به دین نداره. ما بحثمون راجع به دینه، راجع به اسلام، راجع به عقایدشونه، نه یه چیزی که قانون برش هست. اینا گفتن که حق ندارین حمله بکنین به همجنسگرایان، پرچمشون آتش بزنین. خب بعد خوب خودشون میدونن دیگه. یه جامعه که نمیتونه وارد مسئله دین بشه. حکومت ها تو اروپا، تو امریکا کاری به دین ندارن. اینا قوانین مدنی رو، چون جامعه متکثره، توش مسلمون، یهودی، مسیحی، مسیحیان 50 تا فرقه اقلا هستن، با هم یکی نیستن، خیلیشون هم با هم دشمن هم هستن. بنابراین قانون مدنی ایجاب میکنه که کسی تجاوز به عقاید دیگران نکنه. عقاید هر کسی مربوط به خودشه. اونا هم حق ندارن پرچم رو که پرچم حالا همجنسگرایی میارن، اونا هم بخوان به کسی حمله بکنن یا نقض بکنن یه قانونی رو. اینا رو با هم لطفا قاطیش نکنید. آقای ارسلان، با توجه به فرامین قرآنی، روزی که فرصت دادرسی فراهم شد، تکلیف افرادی که با نام دین و به اسم خدا و حق انسانها تجاوز می کنند و باعث آزار و اذیت و حتی اعدام افراد می شوند چیست؟ ببینید، یا کسی آدمی رو کشته، خب قتل رو بالاخره هر رژیمی بیاد به هر حال قتل رو پیگیری میکنن اگه مسلم باشه. ولی اصولاً میخوام عرض بکنم، اگه قرار باشه که وقتی یک رژیم عوض میشه کار به انتقام گیری کشیده بشه، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، اون طرف هم که ساکت نمیشینه. و اصلا وقت انقلاب، وقت تحولات، همه اینا گرفته میشه یه ملت. معمولا قرآن هم میگه که قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. پیامبر به این کافران بگو، موقع کافران این بت پرستانی که بودن، اگه دست بردارند یغفر لهم ما قد سلف. گذشته گذشته، گذشته پاک شده، ما تصفیه حساب نمیخوایم بکنیم. این فرمایش پیامبره. الاسلام و یجب من قبله، اسلام قبلشو میپوشونه که این چی کار کرده. اصلا منطقی و مصلحت نیست. بزرگترین اشتباهی که بعد از انقلاب کردن همین کشتارها بود، کارهایی که خلخالی و دیگران کردن. همه اینا نفرت و کینه به وجود آورد، اعدام های بی دلیل. عبدالله ریاضی اون دفعه هم عرض کردم، ایشون از خدمتگزاران مملکت بود، رئیس دانشکده فنی، شاید 50 سال تربیت کرده بود هزاران مهندس، و این اواخر هم مالا رئیس مجلس شده بود. بعد از انقلاب برگشت ایران، گفتن کجا داری میری؟ انقلاب شد، گفت انقلاب اسلامی کاری ندارم، من که کاری نکردم، من با کسی دشمنی نکردم. اعدامش کردن بلافاصله. چه خاصیت داره؟ وزیر فرهنگ زن رو برشان اعدامش کردن. اینا تسویه کردن ها، همه اینها خلافه. پیامبر مکه رو مگه فتح کرد خواست تسویه حساب بکنه؟ از اون همه رو گفت همه تون بخشیده شدید، حتی اونام که قتل هم کرده بودن، فقط 11 نفر بودن، اونام بجز 3 تاشون که تو درگیری هم کشته شدن، یکیشون هم قصاص بوده، بقیه همه، یکی برادر رضایی عثمان بود آمد واسطه شد، یکی دیگه فرار کرده بود رفته بود یمن، زنش که مسلمان شده بود آمد از پیامبر امان خواست، همه اینا بخشیده شدند. اصلا تسویه حساب کار درستی نیست. اگر این کارم بخواد بشه، حالا که هیچ معلوم نیست که کار به کجا میکشه، و اگرم این اتفاق افتاد و این نظام را، بدترین راحل انتقام کشیه. این اصلا کار درستی نیست و مشکل ما اصلا حل نمیشه. اصلا وقت مردم به جای سازندگی این بسیار دشمنی ها و کینه ها و نفرت ها رو بخوان آبیاری بکنن، میدون بدن، اینا همه چی از بین میره. یعنی در واقع اگه اون طرف هم بدونه که به هر حال اگه بذاره بره کنار کاری هم باش ندارن، خیلی راحت میره کنار. ولی اگه بدونن که در یه بنبستن، اگه یا مقاومت باید بکنن با تمام وجودشون، بکشن و اگه کشته میشن، خب مقاومت میکنن، هیچ وقت تغییر و انتقال صورت نمیگیره. این تجربه کشور دیگه دنیا هم نشون داده که وقتی که ملت پیروز میشه، حالت هنوز خیلی مونده و این سادگی هم نیست، ولی هم به اونجا هم برسه باید با بزرگواری و کرامت، چون مشکلی رو حل نمیکنه. یه نفر بکشیم چی حل شده؟ اون کسی رو که کشته دیگه، کشته دیگه، هرچی هم که برده، سوزونده، غارت کرده، خب غارت کرده دیگه، چی به دست میاریم ما جز کینه و نفرت؟ من چنین چیزی رو، حالا وقتم نیست که بیشتر براتون توضیح بدم، هم تجربه زمان مصدق این اتفاق افتاد بعد از ملی شدن سند نفت، هم بعد از انقلاب و هم بعد از حتی مشروطیت با اعدام سید فضل الله نوری مسئله حل شد. شیخ فضل الله نوری رو اعدام کردن برای انتقام گیری که اون رفته بود به جبهه استبداد و قاجار پیوسته بود. خب چی شد؟ بعد از انقلاب قهرمانش کرد آقای خمینی، بزرگ راه شیخ فضل نوری برش درست کردن. یعنی در یه دوره ای اعدام میکنن یک کسی رو، ولی بعدش یه دوره دیگه همونا دو مرتبه قد علم میکنن. بله، آقای حشمتزاده صراف، بالاخره نفهمیدیم در حالی که خداوند ارض موعود را به بنی اسرائیل بخشیده، جنگ های صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان برای حکومت بران چه مشروعیتی میتوانسته داشته باشد؟ ارض موعود بگیم مسیحیان بده، مسیحیان که ادعای این که بخوان ارض موعود را بگیرن، یهودی ها ادعای اینو میکنن که خداوند به ما داده، خداوند به ما گفته که وارد اون سرزمین بشه، نگفته مال شماست. وادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله عليكم، خدا بر شما مقرر کرده وارد سرزمین مقدس اونجا بشین، یعنی بریم اونجا در کنار بقیه زندگی کنین. اونا میگن ان فیها قوما جبارین، یه مردم زورگو و جباری اونجا هست، ان لن ندخلها ما دام فیها، ما دامی که اونا هستن ما نمیایم اونجا. فذهب انت و الهك فقاتلا، تو موسی برو با خدا بجنگین، اگه پیروز شدین ان ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم ببینیم نتیجه نبرد چی میشه. یعنی نه اینکه برید اونجا، میگه برید شما توی سرزمین زندگی بکنین، یه قومی که خب قبلا همونجا بودن دیگه، میگه برید همونجا، جایگاه ابراهیم بوده، اسحاق بوده، همه پیامبران بنی اسرائیل اونجا بوده، اونجا سرزمین موعودشون بوده، سرزمین آبا و اجدادشون بوده، سرزمین خودشون باید بوده، باید کمی ارزه به خرج میدادن، دفاع میکردن اگه کسی بهشون حمله میکرد، ترسو میشن. ولی مسیحی ها که خب در جنگای صلیبی خواستن اندلس رو از مسلمان ها بگیرن و اونا رو خب یه دیر رو مجبور کردن که دینشون عوض بکنن، کانورت بکنن به مسیحیت، بقیه هم آواره کردن و کشتن و بعد از چند قرن، 7-8 قرن که 8 قرن مثل این که مسلمان ها اونجا بودن بیرون کردن. این ربطی به کار یهودی ها در واقع نداره، گرچه هر سه تا هم اسلام و هم مسیحیت و هم یهودیت در این بیت المقدس به هر حال مربوط به همه است، پیامبران اونا پیامبران ما هم هست، همه حق دارن اونجا، باید اصلا بین المللی بشه، لااقل اون منطقه اورشلیم باید برای همه آزاد باشه و خارج از مالکیت اسرائیل. آقای جوان، چطور میتوان افراد تکیه زده به قدرت را در هر سطحی به حقوق و اخلاق مقید نمود؟ چه ضمانتی برای اخلاق و حقوق حاکمان میتواند وجود داشته باشد؟ فقط حاکمیت ملت، فقط قدرت ملت. یعنی اگه ملت قوی باشه، نهادهای قدرتمند مردمی داشته باشه، نمایندگان واقعی مردم تو مجلس رفته باشن، حکومت دست مردم باشه، کسی رو که بالا فرستادن میتونن بیارنش پایین. در کشورهای پیشرفته دیگه دنیا مگر غیر از اینه؟ حالا هر 4 سال 4 سال کمتر یا بیشتر، یا اگرم مدتش بیشتر هست، بتونن همونه که بالا بردن بیارن پایین. یعنی در امریکا 3 تا قدرت کاملا مستقله، هیچ کدوم بر اون یکی برتری نداره، هم از یه طرف در واقع دستگاه مقننه هست، هم قضاییه هست، هم قوه اجراییه، اینا کاملا متعادله، نمیتونن هیچ کدوم دیگری زور بگن. یعنی همینه که میتونن کنترل بکنن، هر 4 سال ریاست جمهوری رو عوض بکنن. راهش فقط قانونه. البته اینم به سادگی نیست که ما فکر کنیم حالا اگه تحولاتی هم بشه ما میتونیم فردا گلستان بشیم. آزادی رو باید آدم یاد بگیره، نه گرفتنیه نه دادنیه، یاد گرفتنیه. کشورهای پیشرفته هم یه مرتبه به اینجا نرسیدن، یواش یواش تونستن که تحمل بکنن مخالفو. ما هم باید بتونیم یواش یواش یاد بگیریم، تا به هر حال ضمانتش فقط خود مردمه. ما چون عادت کردیم به استبداد، به دیکتاتوری، 2500 سال شاه داشتیم، بعد از انقلاب هم دوباره شاه دیگه پیدا کردیم با قدرت بیشتر، چون تکیه به دین مردم هم میکرد و هنوز هم گرفتار استبداد دینی هستیم. بنابراین خیلی سخته، خیلی سخته این، برای اینکه رسوخ پیدا کرده در همه زندگی ما، در همه ارکان زندگی ما. شوخی نیست که 2500 ساله اینجوری زندگی کردیم. شاه خودش نماد رابطه پدر با فرزند، معلم با شاگرد، مدیر با کارمند، همه پا دیکتاتور هستیم، همه در محیط خودمون اونجا که تحت کنترل ما هست داریم دیکتاتوری میکنیم. اینا رو آدم باید یاد بگیره، از پایین به بالا میره. خب عبدالوسی، چرا ابن عباس به امام علی گفت که معاویه را از کوفه بیرون نکن، خلع قدرت نکن که نفاق بین مسلمین میافتد؟ خب ابن عباس مصلحت جامعه رو اینطور میدیده که به هر حال با هم بسازیم، ولی امام علی دیدگاهشون این بوده که من چگونه میتونم امور مسلمان ها رو به کسی که مورد اعتماد نیست و سوابقش نشون میده چه جنایت های کرده، من نمیتونم یک روز امور مسلمان ها رو به دست اون بسپارم. بنابراین حاضر نشدن که استانداری جایی رو، معاویه هم خب قسمت شامات و اونا فتح کرده بودن دیگه، حضرت علی نخواستن به رسمیت اون رو بشناسن، بنابراین اونم در برابر امام علی ایستاد و به هر حال اون جنگا رو تحمیل کرد و داستانش رو دیگه همه میدونید. یعنی یه وقت هست که آدم میخواد دردسر نداشته باشه، یه وقت هست که یه اصولی، معیارهایی برای آدم مطرحه. سوابقی که ابو سفیان و معاویه و بعدم خب یزیدم که نشون داد کسی مثل امام علی که عدالت براش مطرح بود نمیتونست که اداره بخشی از جامعه اسلامی اون دورانو به معاویه بسپره، فقط به عنوان که این قدرت داره و نمیشه باش در افتاد، اونم توطئه میکنه. عملا خب بهشون ندادن و اونم که خب به هر حال توطئه هاشو کرد. آقای حجت الاسلام فاکر اگر در مورد اشغال سفارت امریکا و عوامل و علت اصلی خاطراتی دارید خوشحال میشیم بدانیم و بشنویم. دیالا به موضوع که البته ارتباط نداره دیگه، آخر وقتم هست، چیزی هم نیستش که پوشیده و پنهان باشه، ولی اجمالا فقط این مطلب رو عرض بکنم که همه استعفای دولت موقت و همه، یعنی اکثریت شاید مطلق مردم، به حساب اشغال سفارت امریکا تصور میکنن، ولی این نبوده. البته همه به عنوان یک کردیتی، به عنوان یک تحسینی که وقتی همچی کاری انجام شد دولت موقت استعفا داد، ولی حالا بد یا خوب، من میخوام بگم یک کردیت هم دادن به اون دلیل نبوده. البته مخالف بودن، به شدت هم مخالف بودن، هم مهندس بازرگان، وزیر خارجه دکتر یزدی و همشون مخالف بودن، چه یک کار بسیار بسیار احمقانه‌ای بود. حالا خود اونا که اشغال کردن، خداشون خیلیاشون تو زندان بعد رفتن و حالا اونا هم که قبول دارن خیلیاشون که احمقانه بوده. هنری نیست، سفارت خونه هر کشوری تو کشور دیگه خاک اون کشوره، هنری نیست، اونا که نیروی نظامی ندارن مقاومت کنن. یعنی همطور که سفارت ایران رو در کابل کجا بود وقتی که طالبان ریختن گرفتن و 11 نفر از این کارکنان سفارت ایران رو به رگبار هستن، همه گفتیم وا اسلام ها، مگه میشه چرا سفارت خونه رو نمیدونم کنسولگری رو چرا چیکار کردن؟ خب همون کاری بود خودمونم کردیم در واقع. نه، دولت موقت از تقریبا 2-3 ماه قبلش 3 بار استفاده دادن، ولی آقای خمینی نمیپذیرفت. آخرین بارم هفته قبلش ابوالفضل بازرگان، پسرموی بنده، ایشون استعفا رو برده بود داده بود به دفتر آقای خمینی و احمد آقا داده بود، ولی نگه داشته بودن. وقتی که این اتفاق افتاد به دستور احمد آقا، اونم گمان نمی کنم خود آقای خمینی اون موقع میدونسته، به آقای حجت الاسلام کی بود که فرمانده سپاه هم بود که بعد گرفتنش زندان اوین سکته کرد، پدر عروس آقای هاشمی رفسنجانی، عجیب اسمش از ذهن من رفتش، روحانی بود دیگه، ایشون رادیو تلویزیون هم در اختیار ایشون بود، ایشون خوندش این استعفا رو. بنابراین استعفا از 3 ماه قبل 3 بار استفاده داده بود دولت موقت، چون دیده بود که نمیشه همکاری کرد، شورای انقلاب یعنی روحانیت نمیذارن دیگه، خب خود اگه میخواد خودتون اداره بکنید، یه در واقع 2 تا قابله یا 2 تا مادر که نمیشن، هر کاری باید بالاخره مدیریت دست یک جریان باشه. بله، این چیزی که حالا دیگه چون وقتم تمام شده، دامنش خیلی بلند و درازه و نتیجهش هم خب همه دیگه میدونید که سرآغاز خیلی فتنه ها شد در ایران دیگه. خب متشکر هستم، سلامت باشید و در پناه حفظ و حمایت الهی. خدا نگهدارتون.